آرامش دل و آسایش جسم و جان است. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با موضوع گیاهان دارویی، فرصت ها و چالش ها در برنامه گفتگوی علمی امشب در خدمتون هستیم. خدمتون عرض بکنم در استودیو در خدمت عزیزانی هستیم، جناب آقای دکتر حسین زین‌علی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جات کشاورزی، همچنین جناب آقای علی شریعتی مقدم صادرکننده نمونه کشور، و با خط تلفن هم در خدمت آقای منصور شام تولیدکننده و صادرکننده، و جناب منصور انصاری پیشکسوت مطبوعات کشاورزی. من در مقدمه خدمتون بگم کشور ما پتانسیل بسیار خوبی در بحث تولید گیاهان دارویی داره و طبیعت کشور ما در واقع سازگاری خوبی با گیاهان دارویی داره. تولید کنندگان زیادی در این زمینه کار میکنن، دولت هم به هر حال در واقع توجه داره به موضوع. این برنامه در این برنامه میخواییم ببینیم که دولت در این زمینه چه کار کرده و تولید کننده ها در چه وضعیتی هستن، چه فرصت هایی داریم و چه چالش هایی. ابتدا از آقای دکتر حسین زین‌علی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جات کشاورزی سوال می‌کنم که جناب دکتر، در طی سال‌های اخیر چقدر توجه وزارت جات کشاورزی و دولت به گیاهان دارویی شده؟ چون همطور که خدمتتون عرض کردم ما پتانسیل‌های خوبی در بحث تولید گیاهان دارویی داریم در کشور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم و امیدوار هستم که از این برنامه نهایت استفاده رو ببرم. من باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در طی سالهای اخیر با توجه به توجهاتی که مقام معظم رهبری داشتن و بر اساس اون سند ملی گیاهان دارویی تدوین شده، وزارت جهاد کشاورزی روی کردش رو نسبت به گیاهان دارویی در زمینه تولید افزایشی کرده و در این زمینه قدم‌های بسیار خوبی برداشته، به طوری که ما در حال حاضر سطح زیرکشت گیاهان داروییمون رو به 230,000 هکتار تقریبا رسوندیم و امیدوار هستیم در سال جاری، در سال جهش تولید، این میزان رو به 250,000 هکتار برسونیم. و هرچی سطح توسعه پیدا میکنه نشون دهنده این هست که تولید افزایش پیدا کرده. وقتی تولید افزایش پیدا میکنه نگاه ها بیشتر بهش توجه میشه و در سالهای جاری سعی شده که ما گیاهان دارویی رو مد نظر قرار بدیم. حدود 10 گیاه دارویی که بومی کشور ما هستن الان در رسته ما قرار گرفتن که با حمایت های خوبی که داره از شما انجام میشه، ما امید داریم این 10 گیاه هم مثل گیاه زعفران رتبه 1 جهانی رو به خودشون اختصاص بدن و بتونن همچنان که در سالهای گذشته بعضی از اونها رتبه 1 جهان رو در اختیار دارن، این 10 گیاه هم رتبه 1 جهان و از نظر ارزاوری هم برای کشور ما ارزاوری خوبی داشته باشن. ما در کشور ما حدود 2300 گونه گیاهی دارن، 2300 گونه گیاه دارویی شناسایی شدن که بیش از 1728 تا از اونها انحصاری ایران هستن و این نشون میده که ما میتونیم سرمایه گذاری کنیم و اگر سرمایه گذاری ها بر اساس زنجیره ارزش باشد، بر اساس کشاورزی مبتنی بر قرارداد باشد و بر اساس این باشه که یک سیستم پایداری رو برای اون تعریف کنیم، میتونن مثل زعفران ارزش اقتصادی بالایی داشته باشه. من قسمت در جلسات گذشته هم عنوان کردم که ما به اون چیزی که از زعفران انتظار داریم نرسیدیم و دوستان گفتن که ما فقط 5% اون سهم رو نصیب کشور میکنیم. پس چه خوب هست که ما با سرمایه گذاری روی گیاهایی که ما رتبه 1 سطح زیر کشت دنیا رو داریم، با هدفمندی که انجام میدیم بیاییم ارزش آفرینی کنیم و با همون سطح و ارزش اقتصادی قابل توجهی رو برای کشورمون ایجاد کنیم. و همچنان که خیلی ها گفتن که میتونه گیاهان دارویی جانشین نفت بشه و بتونه برای کشور ما ایجاد بکنه این کار رو انجام بدیم.
ممنونم آقای دکتر. اجازه بدید آقای مهندس شریعتی، جناب دکتر شریعتی هم با ما همراه بشن در این بحث. شما بفرمایید که الان جایگاه کشور ما در بحث گیاه داری کجاست؟ تا اونجا که ما خبر داریم حتی از کشورهای دیگه میان گیاه داروی ما رو میبرن و اونجا در کشور خودشون روش کار فراوری میکنن. شاید الان کار خوبی صورت گرفته، ولی در سالهای قدیمتر اینقدر توجه نبوده به گیاه داروی. نظرتون چیه؟
ببینید، همطور که اشاره شد با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن، کار پایه‌ای در مورد گیاهانداری در کشور انجام شده، یعنی سند ملی گیاهانداری رو ما داریم که تو بخش‌های دیگه اینو نداریم و این یک کار ارزشمند است. تو معاونت فناوری ریاست جمهوری به این موضوع توجه شده و از فناوران این حوزه حمایت‌های انجام میشه همواره. واحدهای خوبی هم ما داریم، ولی وقتی ما نگاه کلان داشته باشیم به موضوع گیاهان دارویی، من میخوام خدمتتون خاطره عرض کنم که ما مهمانانی داشتیم از دانشگاه چیباد از ژاپن و اینها در منطقه خراسان، در همون منطقه کوههای شاندیز یه مقداری پیاده روی میکردن. یه جمله‌ای به من گفت که من هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه و اینو چندین بار به مسئولین اتفاقا به آقای دکترم عرض کردم و ایشون گفتش که شما گنج‌های پنهانی که دارین در این دشت‌ها از نفت ارزشمندتر هستش و اگر قدر اینا رو بدونین، این فلان گیاه هست، این آن گیاه هست، اونی که این گیاه هستش، و اگه شما قدر اینا رو بدونین و از اینا استفاده درست بکنید، شاید نیازی به صادرات نفت نداشته باشین. امروز که ما صادرات نفتمون به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نکاتی که می‌دونید با مشکلات جدی روبرو هست، وقت اونه که برگردیم و این گنج‌ها رو بازشناسی کنیم، کشف کنیم و اینا رو اقتصادش رو ارتقا بدیم. ببینید، واقعیت اینه که عدد در اقتصاد کشاورزی ما، در اقتصاد کلان که بماند، عدد گیاهان داروی ما بسیار ناچیز است و از طرف دیگه اقتصاد این محصولات به تنهایی ساماندهی نشده. تولید کنندگان جزئی که ما داریم تو بخش‌های مختلفی که داریم، اهم از گل محمدی که الان فصل برداشتش هست، یا نعنا فلفلی، یا بسیاری محصولات دیگه، اینا برای فروش محصولشون با یک بازار و یک تقاضای منسجم مواجه نیستن و این کالا از جهت تولید به صورت پایه برای قسمت تجاریش یا کشاورزی تجاری اون خلأ جدی وجود داره. بنابراین ما یک سری زیرساخت‌های لازم داریم، یک سری ریل‌گذاری‌های لازم داریم که بتونیم تناسب تولید، ارزش افزوده و حالا زنجیره ارزش و بازار جهانی رو با همدیگه ترکیب بکنیم و مسیر رو باز بکنیم که بتونه، به نظر من، اینم باز از با گوشم به شما میگم نه زبانم، که ما با رئیس انجمن وارد کنندگان گیاهان دارویی چین جلسه داشتیم، اتفاقا آقای مهندس احتشام بودن و برخی از مسئولین، و ایشون گفت شما ظرفیت صادرات 3 میلیارد دلار گیاه دارویی فقط به چین دارید. حالا کشورهای پیشرفته دیگه هم هستن که و گیاهانداری هم که میدونید که تولیدش و تجارتش در دنیا به صورت جهشوار در حال افزایش است.
جناب شریعتی، یکی از دوستان، در واقع دوستان و همکاران شما، جناب آقای محمدعلی رضایی، صادرکننده گیاهان دارویی،
بله، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، صادرکنندگان گیاهان دارویی،
با خط تلفن قراره با ما همراه بشه. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای رضایی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و همکاران عزیزم، جناب آقای شریعتی، آقای دکتر زینتی و دیگر همکاران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب رضایی، اینجوری که ما خبر داریم گیاهان دارویی روش کارهای خوبی شده، عرضم به حضور شما به جایی رسیده که کار صادرات هم داره انجام میشه و شما هم از جمله صادرکنندگان گیاهان دارویی هستید. سوالم این بود الان چگونه است وضعیت صادرات گیاهان دارویی؟ چقدر راضی هستید و حمایت‌های دولت رو چگونه ببینید؟
بله، عرضم حضورتون در رابطه با گیاهان دارویی، همونطور که مستشرف هستین، آمارهای دنیا، ما در سال 2020 در دنیا حدود 100 میلیون دلار ترنوور صادرات و گیاهان دارویی هستش در جهان و پیشبینی میشه برنامه‌ریزی هایی که کردن در 2050 تا 500 میلیون دلار برسونن این مسئله رو دنیا.
آقای رضایی، مثل که میفرمایند میلیارد دلار.
میلیارد دلار.
آمار بگید دوباره.
بله. 100 میلیارد دلار الان هستش تا 500 میلیارد دلار قراره که تا 2050 این ترنوور بین الملل برسه. بحثی که هست ما چه سهمی از این بازار خواهیم داشت و چه برنامه ریزی هایی برای این کار انجام دادیم. ببینید ما الان با توجه به مسئولیت بنده و جناب آقای شریعتی عزیز و جناب آقای احتشام در اتحادیه گیاهانداری و زعفران کشور، اینو عرض کنم خدمتتون، ما چه سهمی از این بازار فروش رو داریم. ما از بازار 95% تولید کشور فکر میکنم کمتر از 0.4% فروش زعفران مال ماست. با توجه به عرضم حضورتون گیاهان دارویی 0.5% هم ما تعلق نداریم از این بحث، به علت اینی که ما ناهماهنگی سازمانهای وزارتخانه‌های کشور، پشتیبانی مراکز دولتی.
مثلا کدوم وزارتخونه جناب رضایی، کدوم وزارتخونه با همین تعامل رو ندارن یا همکاری رو؟
ببینید من الان مثال میزنم، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت، گمرکات کشور، اینا هیچ هماهنگی ما بینشون نیست، اختلاف نظرهای شخصی خودشونه به نظر ما.
بله.
ببینید اینا باید یک هدفی رو مشخص کنند و نسبت به اون هدف همگام با هم در یک زنجیره قدم بردارن.
بله.
اگر این اتفاق در کشور ما بیفته، ما میتونیم سهم بالایی تا 30% بازار بین‌الملل رو با توجه به تنوع گیاهامون و تنوعی که تو جغرافیای کشور داریم داشته باشیم. چرا الان باید بازار زعفران تا این حد بشه؟ ما با این وضعیتی که تشویق کردیم صادر کننده هامون رو، تولید کننده هامون رو به تولید زعفران، اون بار حمایت از صادرات نشه، برگشت از موزلی بوده، عرضم حضورتون بسته‌بندی ما موزلی بوده، عدم حمایت دولت مستمر و بی‌برنامگی‌های نامنظمی که در گمرکات کشور داریم. الان شما ببینید هزینه های بسته‌بندی ما در کشور چقدر هست، هزینه های اجرای نمایشگاه ها برای بازاریابی و فروش محصولات ایرانی مخصوصا کشاورزی. ما در کمیته مقررات زاده خدمت ریاست کمیته آقای دشپسند سر عرض کردیم خدمتشون.
بله.
این برای یه برنامه‌ریزی مستمر میخواد که وزارتخونه ها همگام با هم با یه برنامه‌ریزی بلند مدت عمل کنن. اگر به این نتیجه برسیم 100% موفقیت های بزرگی برای کشور، ارزآوری داریم، اشتغال زایی داریم، ارزش افزوده داریم، همه اینا رو خواهیم داشت.
جناب رضایی حالا همچنان با ما همراه باشید، با دوستان دیگه صحبت داشته باشیم و باز هم از شما در واقع استفاده میکنیم و اطلاعات کاملتری رو دریافت میکنیم. اینجا از آقای انصاری اگر با ما تماسشون برقرار شده میخوام سوال بکنم. جناب انصاری
من در خدمتتون هستم.
عرض سلام دارم خدمتتون جناب انصاری. آقای منصور انصاری پیشکسوت مطبوعات کشاورزی هستن. در بحث گیاهان دارویی میخوام دیدگاه شما رو داشته باشم. الان اطلاعاتی که شما دارید و صحبتهایی که جناب رضایی داشتن و دوستان در استودیو، شما چگونه میبینید وضعیت رو از نظر گیاهان دارویی؟
من صحبت های رضایی نداشتم، اما برایشون عرض سلام دارم، آرزوی موفقیت. بسیار دوستانم مجدداً عرض سلام میکنم. در مورد گیاهان دارویی به صلاح به نظر من یکی از دریچه‌های بسیار مهمه به اصطلاح درآمدهای ارزی است که تا حد زیادی در عرصه بازرگانی، باز من تأکید رو عرصه بازرگانی دارم، اونچنان که باید دیده نشده، ولی به طور کلی آمار حکایت میکنه که ما با صادرات 279 تن در واقع زعفران در سال 1397 به ارزش تقریبی 351 میلیون دلار و در رابطه با تولید 404 تن گل محمدی با تولید تقریبی 40853 تن در سال 97
بعده
و صدور گلاب استحصالی در حدود 386 تن و به ارزش حدود 7.8 میلیون دلار. و نکته جالب که من میخوام فوکوس کنم روی اون، یعنی تاکید کنم روی اون، صدور اسانس همین گل محمدی 170 کیلو به ارزش 700 میلیون دلار. شما یه قیاسی راجع به همین گل و این اسانس بکنید، میبینید که با 170 کیلو ما 700 هزار دلار تونستیم درآمد ارزی برای کشور ایجاد کنیم. حالا گرچه این 55% گیاهانداری عمدتاً
و چقدر واقعا جناب انصاری مهمه، همطور که جناب شریعتی اشاره کردن در این شرایط به اصطلاح فروش نفت، چقدر اینها میتونه جایگزین خوبی برای نفت باشه.
بله، یعنی من هم تاکید رو این دارم که در شرایط کنونی که مشخصم نیست این روند کاهش درآمد نفت تا چه حدی و تا کی ادامه پیدا کنه، ما باید بریم اون به اصطلاح استعدادهای نفتی خدادادی که واقعا در عرصه به اصطلاح اقلیم وجود داره، که ما مثلا از 13 اقلیم دنیا 11 اقلیم مال ایرانه. تقریبا 2300 گونه گیاهی برای ابتال آرایشی، بهداشتی، دارویی و و و اینا رو داریم. خب این یه چیزیه که باید بهش توجه ویژه
بشه. یه نعمت خدادادیه که به کشور و سرزمین ما داده
شده. یعنی مثلا من میخوام بگم که ما دستگاه اسانسگیر نداریم. فرانسوی‌ها برای گل محمدی اومدن، برای گلای دیگه اومدن، قرار شد که یک پروتکلی منعقد بشه برای اسانس. یعنی تکنولوژی از اونا تولید، از ما بازار جهانی رو اونا برای ما هموار کنن. خب این اتفاق تا الان که من اطلاع دارم نیفتاده. ولی چه اشکالی داره اگر سرمایه گذار بخش خصوصی با حمایت های وام های ارزان قیمت دولتی برن دستگاه اسانس بیارن، یعنی حجم کمتر پول بیشتر، ارزش افزوده در داخل کشور باشه.
جمع انصاری اشاره کردید به کشور دیگر از جمله فرانسه. این حرفی که گذشته ها مطرح می شد که سایر کشورها میان مثلا گیاه دارویی ما رو میبرن اونجا روش کاره پروسه های تحقیقاتی میکنن، واقعیت داره؟ چقدر هنوز انجام میشه؟
بله یعنی به صورت خام میان میبرن،
صحیح.
بعد میبرن ارزش افزوده درش ایجاد میکنن، چندین برابره اون پولی که به ما به صورت خام فروشی میدن، اینا تبدیلش میکنن به اسانس ارزهایی که قیمتهای واقعا نجومی دارن توی بازارهای جهانی. این بحثی که دکتر زنالی در مورد کاشتاش برداشت زعفرون به لحاظ تکنولوژی مطرح کرد باید توسعه پیدا کنه، تسری پیدا کنه، سمینارهای گذاشته بشه که بخصوصی بره توضیح براش داده بشه که آقا ما این دستگاه برای اسانس این گیاهان و اون گیاه و این گیاه رو داریم.
درست.
آویشن و موارد متعدد.
جوان ساری ممنونم از توضیحاتتون، با ما همراه باشید همچنان. اینجا از جناب آقای دکتر زینعلی میخوام سوال بکنم. صحبتی که مطرح شد، این انتهای صحبت رسید به اینجا که هنوز هم بعضی کشورها میان در واقع گیاه دارویی رو ما رو میبرن روش کاره پروسه های تحقیقاتی میکنن، نمیدونم بعد به خود ما برمیگردونن. آیا این اتفاق همچنان داره میفته یا مرجعی نهادی هست که جلوی این قضیه رو بگیره؟
ببینید، ما میخواییم یک بحثی رو بندازیم تحت عنوان تجارت. تجارت دو طرفه است، یعنی یک سری چیزها رو ما میدیم، یک سری چیزها رو ما میگیریم. اگر شما توجه کنید، بری آمارا رو بررسی کنید، میبینید که ما نسبت ماده خامی که داریم میدیم نسبت ماده خامی که داریم میگیریم بیشتره. یعنی نسبت ماده خامی که داریم میدیم نسبت به میگیریم کمتره هستن، یعنی ما وارد کننده بیشتر مواد گیاندارویی هستیم.
بله.
شما برید ببینید، ما دو سال پیش اینو اومدیم یه بررسی کردیم، میبینیم که مثلا در بسیاری از گیاهان دارویی که ما سردمدار بودیم،
وارد کننده گیاه
دارویی
هستیم.
بله، برید آمارو بررسی کنید، در بعضی از موارد بری بررسی کنید، چه در بحث اسانسش، چه در بحث اینا. ما کشوری هستیم که داریم مصرف میکنیم خیلی چیزها را، کارخونه جات دارویی ما دارن مصرف میکنن. این نشون میده که هنوز تولید ما در بسیاری از موارد بالانس نشده. ما روی دو سه تا گیاه الان فوکوس کردیم، الان یک رتبه یک جهان داریم، ورودشون رو ممنوع کردیم و کلا صادرکننده هستیم. مثل گل محمدی، مثل زعفران، مثل زیره سبز، مثل چای ترش، خیلی از این گیاه رو ما طی دو سال اخیر اومدیم کد تعرفه براشون تعریف کردیم. اصلا گیاهان دارویی تا دو سال پیش کد تعرفه هایی که داشت بیش از 5 تا 10 قلم نبود، الان بیش از صدها قلم شده. 100 قلم از گیاهان دارویی کد داره کد تعرفه شده، یعنی داره شناسنامه داره شناسنامه دار شده. خیلی کارهای ببینید، گیاهان دارویی رو ما تازه شروع کردیم، پیشرفتمون به نظر من خوب بوده. الان در حال حاضر بزرگترین کشورهای وارد کننده آمریکاست، چینه، آلمانه، فرانسه است. طبق آمارش اینجا هست، هم وارد بزرگترین وارد کننده هستند، هم بزرگترین صادر کننده. الان 145 میلیارد گردش مالی اسانس و اسار هاست. 145 میلیارد فقط گردش مالی داریم در سال 2018 آمارش هست. 145 میلیارد دلار گردش مالی فقط ترکیبات اسانسیه. آقای مهندس شام، من میخوام بهتون بگم که ما اینجوری نگاه نکنیم. تاجر یا اون کسی که تجارت میکنه دنبال
یعنی
این
است. دکتر میخواید بفرمایید تبادل اطلاعات یا تبادل این گیاه یا اسانس لازمه برای
بله شرمی. بله لازم هست و ضرورت. ببین مثلا من جناب آقای شریعتی میتونم میگم آقای شریعتی بنابر خواسته ای که طرف مقابلش میخواد جنسو بهش میده، غیر از این آقای شریعتی؟
نه البته متخصصی کار میکنه.
نمیتونه بگه که من مثلا طرف خارجیش بگه من مثلا زعفران به صورت خام میخوام، شما بگی که من میخوام ترکیباتشو بگیرم، درسته؟
البته با چانه زنی کنیم اون بسیار بله. به لیاقت و شایستگی خودمون داره بله. که سطح کارمون رو بالا ببریم و سهم بیشتری از ارزش افزوده داشته باشیم.
این درسته.
البته دکتر نکته بله. اینجا هست و چیزی که شون چند تا گیاهی که اشاره کردید از جمله خب زعفران به عنوان گیاه دارویی و موارد دیگه محمد. یا گل محمدی، ولی خب خیلی گیاه داروی دیگه ای ما داریم که حتی از اینها میشه فرآورده های دارویی ایجاد کرد. این ما هنوز رو اینا کار نکردیم. این سوال از آقای شریعتی من بپرسم.
من شاید... یه نکته بگم آقای منشام. ببینید اینکه کار نکردیم اصلا نمیشه. ما در حال حاضر در این در طی چند سال اخیر که خدمت شما میگم بیش از 2300 فرآورده دارویی در داروخانه‌های ما الان وجود دارن. بیش از 2700 تا داروی طب سنتی وارد کشور شده، یعنی در چرخه تولید قرار گرفته، تمام استانداداشو گرفته و وارد کارخونجات داروی ما شده. اگر نگاه میکنید
یعنی همه کار پروسش خودمون انجام
بله بسیار الان داری. بیش از 5000 تا فرآورده های دارویی و فرآورده های گیاهی در داروخانه‌های ما هستن. الان اگه میبینید در شرایط تحریم خیلی از محصولات تو داروخانه‌های ما هستن به خاطر همین داروهای گیاهی ما هستن
بله.
استقبالی که الان از گیاهان دارویی ما شده یکی از دلایلشه. یعنی ما قبلا فقط اینا رو میفرستادیم خارج از کشور. اگر نگاه کنید در بعضی موارد ما بله، ولی الان در خیلی از موارد وارد کننده بسیار از محصولات هم هستیم. ما الان در حال حاضر سیاست وزارت جهاد کشاورزی در شرایط تحریم غیر از این که نیم نگاهی به صادرات داره، در تأمین نیازهای وارداتی کشور رو داره. مثلا من یه نکته بهتون بگم، ما در بحث سیاه دانه وارد کننده گیاه داروی بودیم، ما در زمین تخم شربتی وارد کننده بودیم با. الان در سال گذشته ما شروع کردیم به کشتش. چرا در زمانی که ما گیاه داروی مثل سیاه دانه ما صادر کننده بودیم الان به عنوان وارد کننده هستیم؟ به خاطر اینکه اصلا به گیاه توجه نکردیم با. ما در گیاهان دارویی چون توجه نکردیم عامل عقب ماندگیمون
هست. دکتر ایراد از کجا بوده؟ کی در واقع
ایراد بوده؟ این بوده که به نفت بوده. من احساس میکنم ایراد این بوده که تا نفت داشتیم، خب نفت رو میفروختیم و دلار میگرفتیم و با رانت هایی که به محصولات میدادیم، یارانه هایی که به محصولات میدادیم، بسیاری از گیاهان دارویی و بسیاری از گیاهان و محصولات کشور رو غیر اقتصادی کردیم.
درست.
غیر اقتصادی کردم. یعنی الان شما نگاه کنید ارز 4200 تومانی آیا میتونه محصولات داخل کشور رو برنده میدان بکنه؟ 100% نه. یعنی الان یکی از مشکلات اساسی ما با تاجرای مثلا کشور خودمون داریم همین ارز نیمایی و ارز آزاده. باعث میشه که بسیار از تجار ما تو این زمینه متضرر بشن، بنابراین امر صادرات رو انجام ندن و مختل بکنن این بحث صادرات رو. بنابراین این میطلبه که ما یک وحدت رویه یا یک ستاد تصمیمگیر واحد داشته باشیم. اگر ما میخواییم گیاهان دارویی رو بیاریم بالا، باید یک ستاد تصمیمگیر واحد داشته باشیم که به هر کسی یک رسالتی بده و اون رسالت رو ازش بخواد و اون یک بارچگی رو ایجاد بکنه. یعنی بخش خصوصی ما در بسیار زمان حق داره، میگه که مثلا این محصول من میخوام صادر بکنم در پیچ و خم.
بله اشاره کردن که
بله ما
آقای رضایی اشاره کردن که این ناهماهنگی بین این وزارتخونه ها ایجاد اشکال کرده.
این ناهماهنگی نیست. ببینید ما در کشورمون، من احساس میکنم ما ایرانی ها بسیار از قوانین رو نمیریم مطالعه بکنیم.
بله.
ببینید مثلا میگن این خودکار یا این گیاه دارویی ممنوعه، ولی چون تاجر ما سالها مصرف کرده و یا استقبال میشه میره اونو میخواد صادر کنه
بله.
و اینجا وزارت جهاد کشاورزی قانون کرده که ممنوع باشه
بله.
و اون تشکل در چون در جریان نیست، این مشکل ایجاد میکنه. بنابراین ما مشکلات رو دو جانبه میبینیم، ولی اگر یک جایی وجود داشته باشه و من بارها گفتم و ما الان هم داریم میریم، یکی از لیدرهای این قضیه هم خود آقای شریعتی بوده، ما باید که برای اقتصاد پایدارمون، برای توسعه پایدارمون، باید کشاورزی مبتنی بر قرارداد ایجاد بکنیم، از این سیستم نهایت حمایت رو بکنیم که تاجر ما بدونه که این محصولی رو خارج از کشور میفرسته با چه قیمتی داره میفروشه.
درسته.
و باید چجوری چانه زنی بکنه و اون چیزی که الان میخواد رو میتونه تولید کنه بتونه بفروشه یا نه. این مزارعی است که انشالله مرتفع خواهد شد.
ما در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. جناب شریعتی، من اونجا که خبر دارم شما یک پیشنهادی رو از طرف اتحادیه صادرکنندگان گیاه دارویی برای وزیر محترم جهاد کشاورزی داشتین در مورد تمرکز روی 12 گیاه دارویی که در زمینه تولید و صادراتش کار بشه، در مورد توضیح بدید، بعدم نظر آقای دکتر زینعلی در این مورد ببینیم چه اقدامی شده در این مورد.
ببینید، ما بررسی که کردیم که اتفاقا با دفتر خود آقای دکتر و با صادرکنندگان و واحدها روی این کار کردیم، تمرکزمون بر این نکته هستش که قاعدتا گیاهان دارویی که قابل کشت باشن، چون من این نکته رو باید یادآوری کنم که در برداشت از مرتع ما جاهایی بوده که آسیب زدیم به مراتع و به ذخیره های گیاهی خودمون که بعضا ذخیره های ژنتیکی هستن. این یک نکته مهم هست. ولی اگر بخوایم از جمله‌ای که بازی که از دوستان گفتن و نکته جالبی در درون اون هست، این هستش که در مورد محصول زعفران به این عدد چند صد میلیون دلار ما رسیدیم که به هر حال رتبه بالایی در صادرات داریم، اگرچه اونجا هم ارزش افزوده بیشتری میتونه داشته باشه و سهم ما، اسم ما در دنیا باید بیشتر بدرخشه، ولی ما تو محصولات دیگه گیاهان داروییمون اینقدر صنایع تخصصی ایجاد نشده. موردهایی وجود داره که روی گیاهان دارویی به صورت چند انتخاب یا مثلا در کاشان روی گلاب و اسانس کار میکنن، ولی اگر بخوایم که از هر کدوم از این گیاهان به عنوان یک ظرفیت نگاه بکنیم، ما یه لیست 12 گانه که تا 15 تا میتونه افزایش پیدا بکنه با سوالاتی که داریم از دوستان عزیزمون در بخش تجاری و تولیدی انجام میدیم. من اگه اجازه بدین اینو بشمارم این اسامی رو، و چون کوتاه هست: زعفران، گل محمدی، شیرین بیان، زیره سبز، زیره سیاه، آویشن، موسیر، تخم شربتی، آنگوزه، باریجه که گیاه مهمی است، آنیسون، زن و زنیان. اینا گیاهایی هستن که اولویت بندی شدن. ما اعتقاد داریم، همونطور که مشتریان گیاهان داروی ایران میگن که میتونه این رقم به 3 میلیارد دلار برسه، ما گفتیم حالا 2 میلیارد دلار رو ما هدف گذاری کنیم برای جهش تولید و جهش صادرات در این محصولات به صورت هدفمند، با استراتژی، با تقسیم کار، با پیش بینی منابع. و درخواستمون از وزارت محترم جهاد و وزارت محترم سمت این بوده، یه توافقنامه هم از طرف کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ما با وزارت سمت به صورت اولیه امضا کردیم که درصدی از واردات گرفته بشه و برای بازارسازی و ارتقای زنجیره ارزش این محصولاتی که اولویت بندی میشن در نظر گرفته بشه. اینا میتونه برای ما با کمی کردن، با هدفمند کردن، با استفاده از، چون برنامه شما برنامه علمی هست، من باید بگم که تشکر کنیم اینجا از بعضی از اساتید که انشالله توی فرصتی از اونا هم استفاده بفرمایید، مثل دکتر احمد روسا، پدر بازاریابی نوین ایران. ایشون تو این زمینه ها یه مقداری کمک دارن میکنن در برنامه که کمک کنن به وزارت خونه ها و بخش خصوصی. و من فکر میکنم که اگر نکته مهمی که همکاران من گفتن، همراهی و هماهنگی و همدلی به خصوص بین بخش های دولتی و بخش خصوصی با هم در کنار هم قرار بگیره و ما سرعت عمل داشته باشیم. ببینید آقای دکتر، شما خودتون مستحضر هستید که بازار معطل ما نمیمونه، کشورهای مختلف دارن در بازارگشایی و فعالیت خودشون استفاده میکنن و ما بایستی از موقعیت خودمون برای اینکه کارامون توی چارچوبای بوروکراسی نمونه، اگر میخوایم یک سرمایه گذاری بکنیم، ببینیم رقبای ما در دنیا چجوری حمایت میکنن در بخش کشاورزی. آیا اونها هم وامای 18% و بعد با جریمش 24% و با وثیقه فلان و با چند درصد نمیدونم مشکلات اینجوری میدن به تولید کننده واقعیشون، یا کنترکت فارمینگی که آقای دکتر گفتن با ارتقای زنجیره ارزش، آیا با دست باز و با حمایت بر مبنای اولویت. به هر حال منابع کشور ما بسیار محدودیست، محدودیت داریم ما.
درست.
ولی اگه ما اولویت بندی کنیم و به نوعی اینو با لحاظ اینکه گیاهان دارویی پیوند با